بس محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأرض إلى يوم الدين. نتیجه ما ذکرنا این شد که مراد از یوم الحسب در روایات خمسه روز سیزدهم ماه ذی‌الحجه است. بر این اساس این مطالب روشن شد. یک، سیدنا الاستاد در مسئله 19 می فرمایند اولها یوم السادس عشر من ذی‌الحجه. دلیل بر یوم سالس عشر ما ذکرنا در مراد از یوم الحسب در روایات خمسه. این یه مطلب که اول ثلاثه روز سیزده هم است. این همه اختصاص به ثلاثه نداره، هر سه روز فوت شده. اول ثلاثه از روز سیزده هم می شود. سابه فوت شده یوم فائد از روز سیزدهم کفایت میکنه، اختصاص به ثلاثه ندارد. سادس عشر ظرف برای صوم در ایام تشریق است. سه روز باشد یا یک روز باشد. کما این که از ما ذکرنا، مطلب دوم این است که سیدنا الاستاد در مسئله 17 این جمله را داشت که فائت بعد از رجوع از منا انجام بشود. اگر 12 آمده روز 13، اگر 13 آمده روز 14، به دنبال این کلمه، این کلمه بود والاحوت. ان یکون الفائت بعد از 11 و 12 و 13. خب معلومه که این روز چهاردهم میگوید روز را شروع کند. احوت این است که از روز چهاردهم شروع کند. این احوت اگر وجودی باشد با اون چه که در مسئله 19 که فرموده است اولها یوم الثالث عشر تنافی دارد. اونجا میگه روز 13 نمی شود، اینجا میفرمایند روز 13 مانعی ندارد. این نمیشه، اگر نمیشود اینجا نمیتوانم بفرمایند مانعی ندارد. تنافی پیدا میشه بین مسئله 19 و مسئله 17. روشن شد چرا تنافی؟ اونجا گفته بعد از 13 وجوباً، اینجا میاد در 13 جایزه. این نمیشه. و اگر اینکه اون احوت مستحبی باشد کما هو ظاهر، تنافی بین مسئله 17 و 19 پیدا نمی شود، برای اینکه اونجا بعد از رجوع گفته مطلق، اینجا رو یوم ثالث عشر گفته، می سازه این با اون. و دلیل بر اینکه روز چهاردهم مستحب است، واجب نیست، دلیل ما ذکرنا از کلام مرحوم شیخ و جماعتی که میگن یوم الحسبه روز چهاردهمه. اگر این احتیاط مستحبی انجام بشود که از روز چهاردهم شروع بکند تمام است. اولا شبه ایام تشریق تمام میشه و ثانیا موافقت با شیخ طوسی و جماعت میشه و ثالثا موافقت با کلام بعض اهل لغت میشه. نتیجه مذکرنا این است، مطلب دوم این است. الا تقدیرن اولها یوم ثالث عشر تنافی با مسئله 17 پیدا می کند و الا تقدیر تنافی پیدا نمی کند. این هم مطلب دوم که به دنبال ما ذکرنا در واقع که مقدمه ای بود که مراد از یوم الحسب چیست. مطلب سوم این است که اگر کسی روز 12 مکه آمد، 90% مردم روز 12 از منا خارج می شود. کما تقدم بی توضیح و انتعجل فی یومه، روز 12 این به مکه رسید. روز 13 و 14 و 15 تا 20 فرض کنید این در مکه میخواد بمانه. این شخص که روز 12 به مکه رسیده، از دو راه میتوانید بگویید که که در روز 13 روزه فائت جایز است. اگر 3 روز است از روز 13 و 14 و 15 انجام بده، اگر 1 روز است میتواند روز 13 انجام بده، میتواند روز 14 انجام بده، میتواند روز 20 انجام بده. صحت صوم ثلاثت ایام از روز 13 برای کسی که به مکه آمده است، این صحت دو راه دارد. راه اولش این است که بگویید مراد از یوم الحسب روز 13 ماه ذی الحجه است، روز 13 براش جایید. این یک راه. راه دوم این است که اگر این را نگفتید، گفتید یوم الحسب روز 14 است، راه دوم این است که تصرف در کل روایات متقدمه من الخمسه و غیرها کنید، کمان که فقها این کار را انجام دادند. و اون این است که مراد از کل اون روایات حرمت صوم ایام تشریق اختصاص به منا دارد. بر کسی که در مناست این 3 روز حرام است. یوم الحسب هم نگوید 11، 12، 13 روز حرام است. اما کجا حرام است؟ در منا حرام است، به قرینه ای که همون روایات این جمله داشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است ایام اکل و شرب و بعل است. این معلومه که مربوط به منا می شود دیگه، جده که این اکل شرب را ندارد، مدینه که این اکل شور با ندارد. به قرینه این که ماه و القالب در اون 3 در منا این جریانات اتفاق می افتد، نتیجه می شود که ما کل اون روایات را تذیق کنیم. کما ذکرنا سابقا از 2 جهت تذیق کنید، یعنی اختصاص به منا داشته باشد، در سایر شهرها نباشد. تقدم الکلام، جهت دوم این است اختصاص به منا حرمت داشته باشد، در مکه نباشد، در جده نباشد، در مدینه نباشد. فعلیه قلنا به این که مراد از یوم الحسب روز 13 است کما هو الحق، این روز جایز است. لم نقل به ذالک، این روزی که باید میکنن. فعلیه صحت صوم در مکه از روز 13 از دو راه میتوانید شما اثبات کنید. راه اول در کلمه حسب تصرف بکنید، راه دوم در کل روایات حرمت سوم ایام تشریق که 50 هم شاید بیشتر باشه، چه اونهایی که در باب اسباب سوم خواندیم چه اونهایی که در باب حج بود، کل اونها مراد حرمت سوم در ایام تشریق در منا باشد. در مسئله 20 دو فرض دو حکم بیان شده است. حکم اول، ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله ولو لم يصم الصائم عليه القضاء بعد ايام تشريق. این هم مطلبه که اگر توضیحش تقدم الکلام، فوت 3 تارتن به فوت جمعی هست، 7، 8، 9 نتوانسته بگیره یا اختیارا نگرفته، الاختلاف بین جواهر و غیره. این یه فرض. فرض دوم این است که 1 از 3 فوت شده است، 7 نگرفته، 8 و 9 را گرفته. 7 گرفته، 8 گرفته، 9 را نگرفته. 7 و 9 را گرفته، 8 را نگرفته. هفتم را گرفته. کل این صور موالات به هم میخوره، چه این که فائد 1 باشد موالات به هم خورده، چه این که فائت 2 باشد موالات به هم خورده. 2، 7 و 8 باشد به هم خورده، 9 بعد آمده. 8 و 9 باشد، 7 بعد آمده. کل این صور همه باشد، یکی باشد، 2 باشد که باز یکی 0 دارد، 2 هم باز 0 دارد که 10، 12 فرض است. در اینجا تارتم بس از این است که چرا سیدنا الاستاد انگشت روز ترک صوم هشتم گذاشته. ولو لم یصوم یوم الصامه ده دفعه فرضه، چرا یک فرض انگوش گذاشته؟ این جوابش واضحه و اون این است که این کار رو محقق در شرایع کرده. ملاحظه بفرمایید، سر جواهر جلد 19 صفحه 172، ولو فاته یوم الترویه اخره الى بعد النفس. روز هشتم رو روزه نگرفته. خب میفهمه نگرفته بعد از ایام تشریح بگیره الاختلا. پس ایشون نه مطلب تازهی فرموده نه مطلب خلاف واقع گفته، مطابقت از سرای کرد. این یه هم که چرا انگوش روی یوم الصامن رفته. یوم الصامن همون یوم الترویه محقق است دیگه. حرف دوم این است که این مطلب یک اساس فقهی دارد یا ندارد، یعنی قائلی داریم به این که این صحیح باشه یا ندارد. کسی که حالا اینجوری فرض کنید فروزش زیاده، هفتم رو گرفته، هشتم رو نگرفته، نهم رو گرفته، فات یوم ترویه، این فرض از بین کلی این فروز قائلی دارد یا ندارد؟ وقتی که روی فرضی انگوش گذاشته می شود، این دو حالت داره. یک حالت این است که میخواد احد مصادیق را بیان کنه، خب این هیچ مانعی نداره. علا کلال یا باید یوم صابر را بگوید یا یوم صامن را بگوید یا یوم تاسه را بگوید، این مسئله نیست. منتها این سوال در ذهن هر طلبه میاد که شما ده فرض داره، چرا رو این انگوش میداشتی رو این یکی دیگه؟ این همون مسئله انتخاب راه اقرب و طریقه این است. او دلش خواسته اینجور بکنه، این هیچ اشکالی نداره. برای اینکه یا یوم صابر را انتخاب باید بکنه، یا یوم صامن را انتخاب بکنه، یا یوم تاسه را انتخاب بکنه، یا کل را، مرکبات همش را انتخاب. این یه بحث. بحث دوم این است که ما اینجوری بگوییم انگشت گذاشتن روی یوم الترویه تعریض است. انگشت گذاشتن روی یوم صامن دفع کلامی را میخواهد بکنن. مثلا اگر کسی گفته یوم صامن اگر انجام ندهد صابع و تاسه را انجام بدهد، صحیح بود که بگیم این جهت تعریضی داشته، جهت دفع گفتار کسی را داشته است. یک کسی آمده این را گفته، این آقایون روی این حساس شده، نگر این بی خود گفته. فعلی این انگشت اگر به ما انهو مصداقون است هیچ اشکالی ندارد، و اگر تعریض است، اعتراض است، دفع دخل است، اگر این است، شما در بین اقوال باری از عالمی را پیدا کرده باشید که گفته باشه این صحیح است، تا سیدون الاساد بفرمه نه اینم بی خود گفته، اینم باطله. دفع کلامی را میخواد بکنه. اگر تعریض است باید برید به سراغ این که چه کسی این را قائل شده، کمان که صاحب جواهر رفته به سراغ اون کس. دقت کنید عبارت جواهر را، کما هو المشهور بل لا اجدو فیه خلافا لإطلاق ما دل على وجوب التتابع و إطلاق ما دل على صومها متابعتا اضافات صومها على الوجه المذکور. تا اینجا هیچ، دنبال این حرف این جمله را. ولکه عن الاقتصاد ان من افتر الصامی بعد صوم الاول لمرض او حیض او عذر بنی علی الصحه و کذالک الوسیله. میخواد صاحب جواهر بگی که این تربی را گفته برای این که قائل داشته به این که یوم تربی اگر ترک بشه از سومو صحیح ها، این بنی علی الصحه، این را روزه بگیرد، هفتم و هشتم را بگیرد، یوم ترویرم بعد از ایام تشریق بگیرد. ظاهر کلام جواهر این، اگر ظاهر کلام جواهر این است باید بروید به سراغ اقتصاد شیخ طوسی و وسیله ابن حمزه. اقتصاد شیخ طوسی در ینابی جلد 30 صفحه 19 وسیله ابن حمزه در ینابی جلد 8 صفحه 443 و عن لاکن عن الاقتصاد و عن الوسیله عبارت میاره. من افتر ثانی، ثانی ثلاثه، اول هفتمو گرفته، افتر ثانی که هشتم، نهم هم آورده. این عبارت در این دو کتاب دیده نمیشه. هر دو کتاب فوت یوم الصابر را میگه. حالا شما این دو کتاب را ملاحظه کنید ببینید این معنا استفاده می شود که یکی از این دوتا لاغل گفته باشد فوت یوم و سامن فقط صحیح بود. اگر این صحیح قائل باشد از اون 10-12 صورت یکی پیدا شده، یک صورت هم دو صورت اضافه شده، یک صورت یوم و سامن اونا همه گفتن، یک صورت دیگر هم بگیم اضافه شده که محقق فرموده، شیخ طوسی در اختصار فرموده، ابن حمزه در وسیله فرموده. اون وقت میتوانید لولم یسوم یوم ترویه را تعریض بگیرید، بگید این کلام شیخ طوسی را میخواد رد کنه، کلام ابن حمزه را میخواد رد بکنه. اونا گفتن صحیحه، اینا انگوش گذاشتن که این فرضم صحیح نیست. دقت کردی؟ بناً علی‌هذا اگر تعریض باشد و مراد تعریض به ابن حمزه و شیخ طوسی باشد، این کلام ناتمام است. برای اینکه اینها این نظری را ندادن که میخوان شما تعریض کنید. سیون الاستاد چرا انگوشت رو پشتون؟ کسی قائل نشده که شما این رو ذکر میکنید، تعریض نداره، کسی قائل نداره رسید. نه، یکی دیگر از کل این فروض قائل دارد. و اون قائل ابن حمزه در وسیله هست و اون فرض این است کسی که روز هفتم صائم نبوده، روز هشتمم هفتم صائم بوده، روز هشتمم صائم بوده، شب نهم که شد فکر کرد این همه دعاها رو کی میخواد بخونه؟ اگر این روزی بگیره از دعاها میمونم. گفت پس بهتر اینه که من روز نهم روزه نگیره تا در روز نهم مشغول دعای عرفات بشه. این کس که هفتم را گرفته است، هشتم را گرفته است، نهم را ترک کرده است، این شخص روزه روز نهم را چهاردهم بگیرد، مثلا پانزدهم بگیرد، سیزدهم بگیرد، علی اختلاف مبانی. این قائل دارد. پس اونی که قائل دارد روز نهم است، ترک روز دهم است. اگر تعریض باشه باید این را تعریض کنم بگه اینم بی خود گفته. این قائل داره، این را ابن حمزه در وسیله گفته. ینابی جلد 8 صفحه 443 این را ابن حمزه فرموده است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است، اگر ولو لم یسوم یوم الصامن فرعون، این معنی نداره، اگر تعریضون این اشکال داره، این قائل نداره که شما میخواید دفعش کنید. بله ترک روز نهم این قائل داره. این در رابطه با مسئله فروز این مسئله و این که انگشت گذاشتن روی یوم و سامن تعریضن اشتباه است. من دو سه مرتبه هم وسیله رو نگاه کردم، هم نیستش، در اونجا نیست. فروز هست اما این فرض نیست که هفتم و نهم را گرفته باشد هشتم را ترک کرده باشد. اونی که ابن حمزه میگه ترک روز نهم ما میگه لزعفی عن دعا، یوم الثابت زعفی عن دعا نداره. فعلیه اگر میخواستن محقق سیدنا الاستاذ تعریض بکنن بگن لو ترک یوم الثابت تاسه ایزن باطل است، ایزن صحیح است. نه ایزن بگن اگر هفتم و هشتم را گرفته نهم را نگرفته از صحیح هست، که در واقع دو فرض از کل این فروض استثناء شده در فقه. فرض اول ترک و صوم یا مصابه هست، این صحیح هست. فرض دوم ترک و صوم یوم و تاسه هست، این هم در فقه قائل داره. فعلیه این مرحله اولای از این بحث که لولم یسوم یوم از سامن به چه حساب آورده شده است. مرتن اخرى بحث در کلی این فروض است. کلیه این ده دوازده فرض از صوم و صیام اولا ما دو حرف داریم. یک حرف این است که فقط ترک یوم و صابه با اتیان به هشت و نو این صحیح هست، یوم و صابر را روز چهاردهم یا سیزدهم انجام بده، این یه هر دوم از این فروض. این فرض استثناء شده، کسی که یوم و صابر نگرفته است این صحیح هست. حرف دوم این است که کل این فروض باطل است. دلیل بر ادعای اول جملتون من الروایات است که تقدم الکلام، چه ده مرتبه هم بیشتر این روایات ها ما خوندیم. فرمودی و مصابه و تاسه و سامه، فمن ترک سابه اون دو روز رو انجام بده، اون یکی را یوم حسبه انجام بده یا مطلق بعد تشریح. دلیل بر این استثناء روایات هست. کل روایاتی که اول بست و اینجا بیشتر از ده مرتبه هر کدوم رو یک مناسبتی خونده شده، این استثناء دلیل دارد که هم اجماع هست و هم روایات هست. حرف دوم ما این است که کل این فروض باطل است، یعنی معادای صابه باطل است، یعنی موعدای صابه باید ثلاثت ایام بعد از ایام تشریق بیاید. حالا بعد ایام تشریق کلون الان مبناش از روز سیزدهم یا از روز چهاردهم. دلیل بر بطلان صوم در کل این فروض و لزوم اتیان به ثلاثه بعد از تشریق، دلیل بر این ما ذکر نامن روایات که موالات از شرائط صحت این صوم است. در ثلاثه تقدم الکلام، که موالات شرط است در صحیحه عبدالرحمن، ولیکن یسوم بعد تشریق متتابعات در اون صحیحه دیگر داشت که لا یفرق بین ثلاثه، ثلاثه باید غیر متفرقه باشد، که بعضی از این روایات در باب 46 تقدم الکلام، بعضی از این روایات در باب 51 یا 52 تقدم الکلام، کلن این روایات در مسئله اعتبار توالی تقدم الکلام. گفتیم یکی شرایط صحت ثلاثه چیه؟ این است که متوالیان باشد، متفرقن نباشد. کل این فروض ما میبینید که توالی به هم خورده. خودتون حساب بکنید، هشتم را نگرفته، هفتم و نهم را گرفته، خب دو روز میخواد بعد بگیره، توالی به هم خورده. هفتم و هشتم را گرفته، نهم را نگرفته، نهم را میخواد بعد از تشریق بگیره، توالی به هم خورده. هفتم و نهم را گرفته، هشتم را نگرفته، توالی به هم خورده. فعلیه ما افاده ابن حمزه رضوان الله تعالی علیه من الصحت در ترک یوم التاسع ناتمام است. چرا؟ برای اینکه موالات به هم خورده است. هفتم هشتم را گرفته، نهم را بعد از ایام تشریق گرفته، موالات به هم خورده. و الى ما ذکرنا اشعار صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه در صفحه 172 به قوله لئت راقل صد و هفتاد و دو را خوندم یا صد و هشتاد و دو؟ بله احسن، هفتاد و دو. دو الان خوندیم، درسته، 172 ملاحظه بفرمایید. این جمله لاطلاق ما دل على وجوب تطابق، کل این فروض میگه باطله، ترک یوم التغییر میگه باطله، ولی شیخ گفته، ولی ابن حمزه گفته. چرا؟ کل این 10-12 فرض باطله، برای اینکه موالات به هم خورده. لاطلاق ما دل على وجوب تطابق و اطلاق مدل علا سومها متتابعتن، این تکرار همونه دیگه، روایاتش اینجور بود. در یک روایت داشت متفرقن انجام ندین، این تعبیر دوم آورده. در یک روایت داشت که بعد از تشریح متتابعات انجام بدین، تعبیر اول را بود. اشاره به دو تایف از روایات هست که مفاد اونها اعتبار توالی در این سه روز بوده است. این یه مطلب که در مسئله 20 فرموده است. مطلب دوم این است که حالا روز 13 هم واجبه یا نه؟ روز 14 واجب که واجبه، آیا واجب مزیق یا واجب موسعه؟ این مطلب دوم از مسئله 20 است که انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علیه.